بله البته سن و جنس بسیار مهم هست. ما در افراد مسن که یه مقداری به صورت طبیعی خواب کم میشه، اتفاقا داروی کلونازپام یا اوگزازپام یا آلپرازولام رو به میزان کم یک چهارم یا یک دوم توصیه میکنیم، و چون کمبود خواب میتونه منجر به کاهش حافظه و در حقیقت یک سری اختلالات روحی در فرد بشه، اما حتما باید تحت نظر پزشک باشه. داروی به نام زولپیدم که ممکنه در افراد جوان منجر به احتیاج و نیاز مصرف بالایی دارو بشه. بیماری دارم که در روز 400 قرص زولپیدم مصرف میکنه و نمیتونه بخوابه، بنابراین سوء استفاده از این داروها هم میتونه بر حسب اینکه فرد تمایلات در حقیقت به این دارو و بر اساس ژنتیک افراد با یاد اتفاق میفته، بسیار مهم هست که حتما تحت نظر پزشک و به مدت محدود و به میزان محدود باشه مصرف داروهای خواب آور.
بله، کمی صدای شما دور شد، اگر که نزدیکتر باشه و ما بتونیم بهتر صداتون رو دریافت کنیم خیلی متشکرم.
حتما.
گفتن که خب تلفن بشنویم و بعد سوال رو خدمتون من مطرح میکنم. بفرمید.
ناراحت گوش، التهاب گوش بکند، امکان داره که به کاسه سرم افتند سرایت کنه؟ مشکل سرگیجه و تاری دید دارم من.
بفرمید آقای دکتر.
بله، در مباحث قبلی و جلسات قبل هم صحبت راجع به سرگیجه گوش داخلی یا لابیرنتیت شده. عفونت های قدیمی یا التهابات ویروسی گاهن ضربه های ناحیه گوش ممکنه با توجه به اینکه منطقه شنوایی و منطقه تعادلی در ساقه مغز نزدیک هم هستن، ممکنه فرد رو دچار اختلال تعادل، سرگیجه های گذرا، سرگیجه های جهانی یا سرگیجه های ممتد کنه. بنابراین منطقه شنوایی و تعادلی به دلیل نزدیکی به هم با هم مورد هستن. خودی که دچار عفونت های گوش میشن ممکنه دچار سرگیجه های مزمن بشن به صورت لابیرنتیت، حتی با بهبود اون عفونت هم ممکنه گاهن این سرگیجه عود کنه. و فرقش با سرگیجه های مغزی، یعنی سرگیجه هایی که مربوط به داخل مغز هستن مثل MS، مثل سکته، این هست که این سرگیجه ها نسبتا شدیدتر هستن، با پوزیشن یا وضعیت سر مرتبطن، یعنی فرد سرش رو حرکت که میده بیشتر میشه و معمولا با داروهای آنتی هیستامین قابل کنترل هست.
بله، گفتن مادر من 47 سالشه، میگرن داره، هر وقت سردرد میگیره رنگش زرد میشه، پاهاش بی‌حس میشه، ضعف میکنه و بعد از یکی دو ساعت طول میکشه تا بهتر بشه. چه باید بکنن؟
بله، معمولا البته درمان قطعی میگرن افزایش سن و یائسگی هست. اغلب اینها بعد از یائسگی بهبود پیدا میکنن، اما گاهن حتی ممکنه بعضی از انواع میگرن بعد از یائسگی دیده بشه و تشدید بشه. شکل مختلفی داره میگیرن، واقعا سردرد نیست. این بیمار محترم درست میفهمه، حمله میگیرن ممکنه به صورت ضعف ناگهانی، ممکنه به حالت به صورت حالت تهوع استفرا، ممکنه به صورت حتی لکنت زبان گذرا، ضعف یک طرفه گذرا باشه. اگر تعداد این حملات بیش از یک یا دو بار در هفته و در ماه بیش از 4 حمله باشه، حتما باید بعد از اینکه MRI انجام شد و تشخیص میگیرن با توجه به سابقه فامیلی مثبت قطعی شد، درمان پیشگیری یعنی داروهایی مصرف کنن که چه درد داشتن چه نداشتن مدت 3 تا 6 ماه یا حداقل 1 سال مصرف کنن، و معمولا با مصرف این داروها شدت حملات و فرکانس حملات کاهش پیدا میکنه. اما همونطور که عرض کردم، معمولا بعد از یائسگی بیماری میگرن اغلب خود به خود خوب میشه.
بله، خیلی متشکر از توضیحات شما آقای دکتر قزوینیان، متخصص محترم مغز و اعصاب. سپاس فراوان، روزتون بخیر باشه.
من هم از شما تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظتون باشه. ساعت 12:33 است. با احترام سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر اکبری، دکترای طب سنتی. خیلی خوش آمدیم به برنامه از رادیو تهران بپرسید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. تاعتتون قبول
باشه. شما خیلی متشکر. از شما هم قبول باشه خانم دکتر عزیز، خیلی متشکر. خوشحالم صدای شما رو بعد از مدت و پشت خط ارتباطی برنامه میشنوم. از شنوندگان محترم دعوت میکنم از طریق شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامان پیمکی 3094 سوالات خودشون رو مطرح کنن. خانم دکتر اکبری، گفتن که برای پف زیر چشم چی کار بکنیم؟ روغن بادام بمالیم؟ تغذیه چی باشه؟
بله، پف زیر چشم علتهای زیادی میتونه داشته باشه. باید در درون در واقع جستجوش کرد، ببینیم مشکل از کمخونیه، مشکل از کبده، یا حتی مشکلات تو عفونت ریوی. ما پف زیر چشم رو نموده ظاهریش در واقع از متابولیت ثانویه‌اش پف زیر چشم هست. باید ببینیم اول علت چیه، بعد در صدر درمان برمیایم. ولی بیشترین چیزی که هست توی تمام مشکلات در واقع بدن، همیشه ما تو پاکسازی کبد خیلی حرف اول رو میزنه در واقع هر درمانی. برای همین یکی از راهکارهایی که میتونه کمک بکنه استفاده از عرقیجاتی مثل عرقیجات کاسنی، مثل عرقیجات مصفای خون در واقع، و باز در کنارش اون کمخونی پرخونی ها هم در نظر گرفته بشه، متناسب با اون مثلا بیماری که کمخون هم از این طرف عرق کاسنی استفاده کنه، در کنارش سشیره و چارشیره استفاده کنه. به این صورت کمک کننده است. در مورد روغن بادام که فرمودین، روغن بادام از نوع روغن بادام شیرین موثر هست. اگر بیماران پوست خشک دارن خوبه، ولی اگر پوست چرب دارن حتما زیرش عرق خنک مثل عرق بید استفاده کنن، بذارن خشک بشه، بعد روغن بادام رو استفاده کنن که دچار چربی بیش از حد پوست و یا جوش صورت نشن.
گفتم برای جلوگیری از چروک صورت، آیا شما روغن سیاه دانه رو توصیه می‌فرمایید؟
جلوگیری از چروک روغن سیاه دانه خالص که خودش خب در واقع آنتی اکسیدان خیلی قویه و خیلی کمک می‌کنه، تا حدی ویتامین ای رو هم داره، ولی خب چروک صورت حتما باید آب فراوان مصرف بشه. کلن به بافت ها باید آب برسونی تا چروک اتفاق نیفته، فقط مالیدن جواب نمیده. خود همین روغن بادام شیرین، خود همین روغن سیاه‌دانه موثر هست، ولی در کنارش در واقع اصلاح تغذیه هم باید انجام بشه.
بله، تلفن ماده پخش بشنوید لطفا.
من چشمم مشکل شبکیه داشت، پیش یه دکتر طب سنتی که رفتم گفته که عرق زنیان تو چشمم بریزن تا 10 روز. خواستم ببینم که این مسئله داره مشکلی نداره. ممنون میشم پاسخ
بفرمایید دکتر.
ببینید این سوال راستش سوال خیلی از عزیزان هست، حالا نه بحث عرق زنیان، کلا چکاندن داروهای گیاهی در چشم یا در گوش. به صورت علمی من توصیه نمی کنم، به صورت کلی عذرخواهم، به صورت کلی من نمیگم، چون که این خودش ایجاد مشکل
میخوام دکتر صداتون در
علو
الان درست شد، متشکرم.
عرض کردم که چکاندن روغن ها یا آب ها هرچی من در داخل چشم یا گوش خیلی توصیه نمی کنم، مگر موارد به خیلی خاص که پزشکشون توصیه کرده باشه. از اینجا درخواستم از همه عزیزان اینه که اگر پیش اطباء طب سنتی میدید حتما مطمئن باشید که طرف تخصص و تحصیلات این زمینه رو داشته باشه. افسارهای محترم که به هر حال در زمینه طب سنتی فعالیت میکنن این جور کارهای تخصصی انجام نشه. اگه پزشکشون صلاح دونسته، عرض میکنم پزشکشون صلاح دونسته، خب انجام بدن، ولی به صورت کلی توصیه نمیشه مگر موارد خاص.
بله، گفتم برای رویش و تقویت ریش صورت چه چیزی مناسبه؟
بله، یکی از روغن‌های بسیار مؤثر در زمینه ریش در مورد آقایون، یکی استفاده از روغن گزنه هست و یکی استفاده از روغن پیاز اونسل. این دوتا روغن فوق‌العاده عالی و مناسب برای همه پوست‌ها هست، خیلی مؤثره و کمک می‌کنه به درمان.
تأکید کردید آقایون، یعنی خانم‌ها مثلا برای رویش موی سر از این روغن‌ها استفاده
نکنند؟ من اینو برای ریش بیشتر عرض کردم. بله، برای موی سر که ما ترکیبات بسیار زیادی داریم، همین روغن های این دو روغنی که عرض کردم به اضافه روغن سیاه دونه هم کنارش گذاشته بشه، یه مکمل خوبی برای درمان ریزش های مو هست.
خب وقت به چه صورت استفاده بشه خانم دکتر؟
در حد کهکشان سر، در واقع قسمتی که مس کشیده میشه، 4 قطره 5 قطره از هر کدوم از این روغن ها مالیده بشه و ماساژ داده بشه 2 ساعت قبل از حمام و داخل حمام هم شستشو بشه. عزیزانی که موی خشک دارن میتونن بعد از حمام هم این کارو تکرار بکنن.
بله، گفتن که راسته که میگن بوی بدن و پا و دهان با مزاج مرتبطه و اگه مزاج تو عوض کنی این بوها رفع میشه، آقای جلال.
بله بله کاملا. اصلا اصلاح تغذیه یک شرایط رو ایجاد میکنه که شما کل مشکلات بدن حل میشه. حالا این بویی که ایشون میفرماین من نمیدونم منظورشون بوی عرق، بوی بده، یا اینکه تعریق بیش از حده.
چون نه، مثلا بوی بدن، چون میگن به بوی بدن و پا و دهان، یعنی این فکر
اگر اونجوری باشه. بله بله، قطعا با اصلاح مزاج و اصلاح تغذیه حل میشه.
گفتم برای ریزش مو چی کار باید کرد؟
عرض کردم تو سال قبلی استفاده از روغن ها خیلی کمک میکنه. خود هر چی که ما میگیم، هر سوالی که مطرح میشه، من اول میگم اصلاح تغذیه، اصلاح مزاج. واقعا چون وقتی ما مزاجمون در حد اعتدال قرار بگیره، یه شرایط رو فراهم میکنه که دیگه اون کاستی های بدن خودش رو درمان میکنه. و این رو هم حالا عزیزان خودشون معمولاً شما توی اینترنت سرچ کنین، مثلا طبیعت ها رو میسنجن، بعد میبینن که از همه طبیعت ها دارن، خودشون ریتم بدن رو گم میکنن که من چه طبیعتی دارم. اینو معمولاً پزشکا بهتر تشخیص میدن. و هر دیگه که دارم اینه که بدن ما خودش دکتر خودشه. دنبال این نباشین که مزاج من چی من چیکار کنم. وقتی شما یه خیار میخورین میبینید دل درد میشین، مطمئناً وقتی یه گردو میخورین بعدش خود بدن میدونه چیکار کنه. اصلا ما هممون خودمون میدونیم بدنمون چی لازم داره. سهل‌انگاری از ماست که بهش توجه نمی کنیم. اینا رو اگر رعایت بکنیم، ریزش موها برطرف میشه، مشکلات گوارشی برطرف میشه، دردهای مفاصل و و و همه مشکلات حل خواهد شد.
برای گرفتگی عروق چه داروی ما در طب سنتی داریم؟ یکی از سوال هاست. و باز هم صدای شما هی در واقع پر رنگ و کم رنگ میشه، نمیدونم جاتون تغییر میکنه خانم دکتر.
نه من اتفاقا جای ثابتی هم و نمیدونم چه صدای شما ثابته، ولی صدای من حالا من
بله. امیدوارم که حالا بهتر بشه. بفرمایید این آخرین سوال.
الان خوب هستم؟
بله بله الان خوب. بفرمایید. برای گرفتگی عروق به ویژه در پا مطرح کردن.
بله، یکی از اولندش که گرفتگی عروق در قلب، عروق کرونر با عروق پا فرق داره. دنهاش در عروق پا حتما باید از روغن مالی ها هم استفاده بشه. مواردی در هر گرفتگی از در واقع گیاهانی که گردش خون رو فعال میکنه تو بدن، تفریح میکنه تو بدن، باید استفاده بشه.
مثل
الان عرض میکنم، ولی در پا باید روغن مالی هم بشه. در قلب عروق کرونر فقط به صورت خوراکی استفاده میشه. استفاده از عرقیاتی مثل عرق سنبلاتی با عرق اسطوخودوس در گرفتگی عروق قلبی استفاده میشه. و استفاده از عرقیجاتی، استفاده از ترکیباتی به ترکیب سیاه دونه و اسیگ عروق پا بسیار مؤثر هست. عرق بیدمشک بسیار مؤثر هست. روغن مالی با روغن سیاه دونه هم روی عروق پا رو گرفتگی ها تاثیرگذار.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر عبدالی عزیز. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، سپاس که همراه ما بودید در برنامه از رادیو تهران بپرسید. تا فردا، خداحافظ.
رمضان موسم آزادی از بند تن،
ضیافت رهایی از اسارت نفس.
آزاد شو با دستهایی از جنس سخاوت.
آزاد شو
در جشن آزادی جان.
ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من.
پویش آزادی زندانیان جرایم غیر عمد به همت شبکه رادیویی تهران و ستاد دیه کشور،
با دست‌هایی از جنس سخاوت در جشن آزادی جان. تویی که دلت را
چراغانی کرده ای با دعا.
اللهم فک کل اسیر.
شماره حساب 0705-73-86-81-30 و شماره کارت 60-37-99-75-93-03-93-45 نزد بانک ملی به نام ستاد دیه کشور.
آزاد شو.
پرواز کن
در آسمان معرفت.
اوج بگیر تا قله انسانیت،
تا نور، تا طلوع یک روز تازه،
تا سپیده تهران.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند. نزدیک میشیم به ساعت 12:45. لازمه به اطلاع شما شهروندان تهرانی، همشهریان عزیز برسونم که از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:02 است. لطفاً در این لحظات زیبا و معنوی، در این ماه عزیز، روزهای پایانی ماه رمضان، من و همکارانم را هم از دعای خیرتون بی‌بهره نگذارید. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه به وقت خورشید رو بشنوید.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد. حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی.
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به وقت خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راه پر تو می شود، عطر تو می وزد، هر کجا رو کنم آنجا توی. سلام. امروز شنبه 11 خرداد، برابر با 26 روز از ماه نورانی و پربرکت رمضان، ماهی با لحظه های آسمونی که فرصت ناب بندگی و تقربه. ضمن آرزوی قبولی طاعات هم شما مؤمنان و روزداران آستان الهی، دعوت میکنم شنونده برنامه به وقت خورشید باشید که در این نوبت با موضوع تقوا تقدیمتون میشه. با ما همراه باشید.
خدایا شکرت ای خدایی که توانایی. اهمیت زیرساختهای اهمیت بررسی پروژه‌های اهمیت بررسی ساختار راستش، اهمیت صفای دل شما. همین یه مورد، بدون بررسی، بدون نامنگاری.
من سپورم، خدا رو شکر میگم که دم سحر تو محله کار میکنم که همسایه‌ها حواسشون بهم هست و برام سحری میارن، زحمت میکشن، دستشون درد نکن، خدا خیرشون بده.
همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه. دوتا گل دسته مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربناتون توی آسمون دوباره. به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره اشک رو تو حسابتون میذارن.
یکی از نشانه های اهل بهشت تقوای اونهاست. در واقع پرهیزگاری یا تقوا به فضیلتی در زندگی معنوی گفته میشه که در برگیرنده ی حالاتی مانند وقف خدا بودن و خدا ترس بودن و تواضع میشه. در حقیقت تقوا هم بر حالات درونی و هم بر رفتار ظاهری تأثیر میگذاره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. در این باره بیشتر بشنویم.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا به می شنوم.
تقوا پرهیزکاری.
پرهیزکاری از چی؟
از بدی ها، زشتی ها، پلیدی ها.
اصولا چند سعی میکنید که فرد با تقوایی باشین؟
ولی من همه تلاشم رو میکنم، ولی چقدر موفق باشم دیگه خدا
میدونه. چی کار میکنی برای اینکه به همین پرهیزکاری برسی؟
خب فکر میکنم اگه بدی نکنم مصداق همینه دیگه، یعنی اگه سعی بکنم که فقط بدی نکنم، اصلا نیتم این نباشه که بخوام خوبی هم بکنم، همین که سعی بکنم بدی نکنم شاید به اون تقوی بکنم.
در واقع شرتون نرسه خیرتون هم نرسید.
دقیقاً.
چقدر سعی میکنید در زندگی شخصی با افرادی معاشرت بکنید که با تقوا باشن به نوعی یا به همین تعبیر شما این مشخصه رو داشته باشن؟
خب خیلی برام مهمه، بالاخره هر آدمی میگن کمال همنشین در آدم اثر میذاره، اگه آدم بتونه اطرافیان خوبی در کنارش داشته باشه قطعاً رو رفتار و اخلاق خودش تاثیر میذاره.
امام صادق علیه السلام میفرمایند که تقوا از وصیت اهل بیت، یعنی بسیار مهمه و بر خیلی تاکید شده.
بله.
زنده باشه، سپاس.
موفق دارین شما. ممنون.
بشنویم صحبت های آقای علیرضا فتحی پور، پژوهشگر قرآنی رو.
درباره کلمه تقوا خب زیاد شنیدیم. خیلی تصور میکنن آدم پرهیزگار، آدم متقی یعنی کسی که روزه نماز میخونه. بله اینا هست، اما حقیقت تقوا چیز دیگه است. تقوا در لغت به معنای اینه که یک نفر در یک صحرای پر از خار داره حرکت میکنه، چطور مراقبت میکنه پاشو رو خارا نذاره که اذیت نشه پاش؟ خب مراقبت هم داره میکنه که پاشو کجا بذاره دیگه. این دقت نظر در رفتار میگن تقوا. حالا در رفتار انسانی هم همینه، نوعی مدیریت رفتاره مبنی بر این که من چه کاری انجام بدم، چه چیزی بگم که خدا میپسنده. پس در تقوا یک اسمی باید ملاحظه کنم، کدوم کار رو انجام بدم که خدا گفته خوشش میاد، دوست داره، کدوم کار رو انجام نده خدا نهی کرده. این مراقبت دائمی هرچی بیشتر باشه ما به تقوا نزدیکتری. بی مناسبت نیست یک در واقع صحبتی منسوب به امیرالمومنین که در خطبه نماز جمعه، خطبه نماز جمعه اون رو میگن، اوصیکم عباد الله بتقوا الله و نظم امرکم. تقوا در کنار نظمه، یعنی این مدیریت بدون نظم نمیشه. نظمم یعنی این که استانداردو بشناسیم، برنامه‌ریزی کنیم، بفهمیم چی کار بکنیم چی کار نکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
لبریز تراوت بهاریم در بارانی از آیات سبز، پنجره رو به تازگی، پنجره رو به آسمان، در زلالی لحظاتی روشن می خوانمت یا رب العالمین.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی، مگر به وحی. بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
و ننزل من القرآن ما هو شفا
باران را تلاوت کن در بارش نور
باز کن پنجره را
او با ما سخن خواهد گفت
باز کن پنجره را
کلام او همیشه تازه است تلاوت کن تلاوت کن
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 12 تا 18 از سوره مبارکه انعام با صدای قاری محترم استاد محمود شهات انبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك